یکی از عهدایی که جدیدن واقعا بستم با یه انسان خیلی بزرگواری هم نتونستم بهش وفا کنم. شاید اینم به خاطر همون سستی ایمان باشه. حالا بستگی داره که با چه کسی عهد می‌بندیم و چه عهدی می‌بندیم. بعضی وقتا واقعا قابل عدول هست، ولی واقعا بعضی وقتا هم بازم بستگی داره به میزان ایمانمون و اینکه چقدر تقوا داریم که در هر موردی پایبند باشیم به هر چیزی. حالا این عهدم یکی از موارد پایبندیه. بعضی وقتا در حد توان هست، ولی فردا روزی میبینی که نمیخوای ازش اطاعت کنی، توانشو داری ولی نمیخوای بهش پایبند باشی. این بازم نمیدونم به معرفت انسان بستگی داره.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نردم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نردم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
هرچه بود همین بود، تمام تلاش من برای بودن در کنار تو همین دقایق کوتاه در حضور بودن بود. و چه دلچسب است حضوری که در آن یاد توست. تو مرا خواندی و من به اندازه آنچه در توانم بود به حضور تو آمدم.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
تا قرار دیگر برقرار باشی.
بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات خالصانه و عارفانه همه شما شنوندگان ارجمند به درگاه خداوند متعال همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو جوان و دعوت می‌کنیم در ادامه مجموعه برنامه‌های این شبکه برنامه فصل اول رو بشنوید.
فصل اول. به نام خدا. سلام، روزها و ماهها و فصلهای زندگیتون هر یک پرشورتر و پربارتر از دیگری. فصل اول رو با شما آغاز می‌کنیم با پرونده‌ای از راه‌های استعدادیابی دانش آموزان در مدارس. آیا آزمون‌های تیزهوشان، المپیادها و کنکور می‌تونند راهی برای کشف پرورش استعدادهای دانش آموزی باشند؟ ما رو همراهی کنید در 15 دقیقه پیش رو. هر هر سال تعدادی بالغ بر 200,000 نفر دانش آموز در کل کشور متقاضی شرکت در آزمون تیزهوشان هستند. رقابتی که از هر 17 نفر شرکت کننده تنها یک نفر رو برای ورود به مدارس تیزهوشان انتخاب میکنه. از طرفی حدود 1,000,000 نفر دانش آموز فارغ التحصیل از دبیرستان خودشون رو برای رقابت در کنکور آماده می کنند و هزاران هزار نفر برای شرکت در المپیادهای داخلی و خارجی. هر آزمون فرصت بهینه‌ای میشه برای مشاوران و مؤسسات خصوصی با قول قبولی و کسب رتبه‌های برتر. خانواده‌ها از سال‌های ابتدایی اوقات فراغت فرزندانشون رو با انواع و اقسام کلاس‌های آموزشی جایگزین می‌کنند و تمام توجهشون تنها معطوف به یک هدف میشه، فارغ و بی توجه به سایر استعدادها و توانمندی‌های فرزندشون.
براتون مهم بودش که فرزندتون حتما بیاد مدرسه تیزهوشان؟ اصلا از که متوجه شدین که این قابلیت رو داره که وارد یه همچین مدرسه متفاوت تری بشه؟
من اولا که تجربه دومم بود، پسر بزرگم هم همچین مدرسه رفته بود. بعدم خب وقتی که با بچه‌ام کار میکردم میدم تو زمینه ریاضی خوب میفهمید، از این جهت خب دیدم میتونه. معلماش هم توی ساله چهارم، پنجم، ششم آره مشوقش بودن.
خودش هم علاقه داشت وارد یه همچین فضایی بشه یا به اجبار خانواده اومد؟
نه، دوست داشتش خودش.
اگه قبول نمیشد چه اتفاق میافتاد؟
من یه مدرسه دیگه ثبت نام کرده بودن، حتی تابستون یک ماه رفت اونجا.
چقدر براتون مهم بود؟ اصلا شاید اینجا قبول نمیشه.
خب برای اینکه این از کلاس اول تا کلاس ششم که میخوند هر سال معدلش 20 بود، شاگرد اول بود و ما امتحان موقعی که ششمو گرفت اسمشو نوشتیم، امتحان داد، قبول شد تیزهوش.
آزمونش به چه شکل بود و چقدر زمان برد تا آماده بشه؟
بعد از امتحانای خرداد کلاس ششم که داد ثبت نامشو کردیم اینترنتی، توی تیر امتحان داد، قبول شد.
سختت نبود اون دو ماهی که براتون کلاس گذاشتن که حالا یه مدل دیگه کلن یاد بگیرین؟
چرا، دو ماه اولش، چند ماه اولش سخت بود، حتی سال هفتمش تا نصف خیلی سخت تر بود واسم. بعد امسال آخره سال قبل اون واسم راحت تر شد، عادت کردیم به این حالت.
چقدر گفتی زمان گذاشتی برای اون آزمون ورود به این مدرسه؟
روزی 12-13 ساعت، یکی ما روز 12 ساعت، ولی بقیه بچه همون بچه هایی بودن که حتی کلاس اول این تلاش کردن واسه اینکه قبول بشن.
فرزندتون چه سالی هستش و از کی وارد دبیرستان استعدادهای درخشان یا همون تیزهوشان شد؟
پسر من هفتمه، امسال سال اولش یک وارد شد.
در واقع پارسال آزمون دادن؟
بله بله، پارسال آزمون دادن.
چقدر خوند برای اون آزمون؟
برای آزمون که خیلی خوندش، یک سال خوندش، ولی خب آزمون اونطوری که ما فکر می‌کردیم نبود. آزمون هوش بودش که برگزار شد. ما مثلا همه دروس رو خونده بود، ولی پسر من فقط آزمونی که برگزار شد امسال استثنا فقط آزمون هوش بود.
شنونده شبکه رادیوی جوان هستید و برنامه فصل اول درباره راه‌های شناسایی استعدادهای دانش آموزان توسط مدارس صحبت می‌کنیم. من سلام می‌کنم با آقای دکتر حمید رحمانی، معاون پرورش استعدادهای درخشان. ممنون و متشکریم از همراهیتون. آقای دکتر، ما دیروز درباره آزمون تیزهوشان به عنوان تنها راه شناسایی و انتخاب دانش آموزان مستعد و تیزهوش صحبت کردیم. اینکه حالا خانواده‌ها از سال‌های ابتدایی بچه‌ها رو صرفاً برای شرکت در این آزمون آماده می‌کنن، آیا این باعث تک‌بعدی شدن دانش آموز و گرفتن فرصت خلاقیت و حالا بروز استعدادهای بالقوه‌اش نمیشه؟
دقیقاً اگر به همین صورتی که شما به خوبی اشاره کردید و والدین محترم مردم بزرگوار بخوان روند رو طی کنن، 100% دانش آموز یک بعدی بار میاد. وقتی دانش آموز از اوایل شروع تحصیلش شروع میکنه به آمادگی برای آزمون دادن یک کنکوری، یک ورودی مدرسه خاصی و استرس‌های روانی، هیجان‌های کاذب و ناسالم بهش وارد بشه، تکبودی بار میاد. بله، ما مثلا یه دیدگاه نداریم، به خاطر همین روش آزمونمون و سنجشمون در سال گذشته و انشالله امسال بهتر از سال گذشته تغییر کرده.
بله، سال گذشته به چه ترتیب بود آقای دکتر رحمانی؟
الان با سال از سال گذشته اصلا دیدگاه ما در وزارت آموزش و پرورش و طبقمون تاکیده دیگه وزیر محترم آموزش و پرورش همین موضوعی بود که شما اشاره کردیم و خانواده ها اصلا نباید به این سمت برن که دانش آموز رو آماده بکنن برای آزمون خاصی.
یعنی آزمون استاندارد و مدونی برگزار شد سال قبل. این رو برای این سوال میکنم که دوستان عزیزی که میشنوند میخوان حالا بهره ببرن برای سال آینده دانش آموزشون بتونن برنامه ریزی بکنن. سال گذشته آزمون استاندارد و مدونی بود آقای دکتر رحمانی؟
در مورد روایه آزمون الان سیش صحبتی نمیکنم چون اصلا ما فقط بهره ور بودیم در آزمون سال گذشته.
بله.
اما دارم سیاست رو عرض میکنم. بله. سیاست به این هستش که اصلا آزمون به صورت تحصیلی اینکه دانش آموز میاد آموزشگاهی بره کتاب کنکوری بخونه تست اضافه ای بزنه، این نیست. آزمون به این صورت برگزار میشود یا اصلا اسمش هم آزمون نیست، سنجشه، در واقع سنجش هوشه.
بله.
که هوش دانش آموز همون مهارتی که سرکار علیه اشاره فرمودید، هوش دانش آموز آنچه که هست، آنچه که دانش آموز پایه ششم ابتدایی هست بدون اینکه کلاسی رفته باشه، تربیتی شده باشه، از قبل آمادگی داشته باشه، اون چیزی که هست قراره سنجیده بشه.
آقای دکتر رحمانی، خیلی از خانواده ها دانش آموزانشون رو اجبار میکنند که به هر قیمتی شده وارد مدارس استعدادهای درخشان بشن و ادامه تحصیل بدن توی حالا این مدارس. چطور میشه خانواده ها رو مجاب کرد برای اینکه این اتفاق نیفته و این همه فشار روی دانش آموز نباشه برای ورود به حالا مدارس استعدادهای درخشان؟
مدارس استعدادهای درخشان تنها راه ورود به عرصه‌های مختلف علمی بین المللی یا موفقیت خاصی نیست، یکی از راه هاست.
بله.
ده ها راه دیگه برای پرورش این دانش آموزان، برای کشف استعدادشون، برای استفاده از استعدادهای خاصشون وجود داره که
بله.
مثلا جای نگرانی برای خانواده وجود نداره که اگر دانش آموز مدرسه استعدادشون راه پیدا نکرد دیگه زندگیش کاملا تغییر میکنه.
بله.
به این صورت نیست، ما اعتقادی به این موضوع نداریم.
بله. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر حمید رحمانی، معاون پرورش استعدادهای درخشان که با ما همراهی کردید. روزتون بخیر، خدا نگهدار شما.
فصلی برای خوب دیدن، فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
قطعا موفقیت دانش آموزان ما چه در عرصه های داخلی چه در عرصه های جهانی باعث افتخار و بالیدن ماست. اینها آینده سازان کشور ما هستند، نه فقط در حرف و شعار، در معنا و در واقعیت. قرار نیست که بروز استعداد و خلاقیت تبدیل به یک تکرار یا یک رقابت بشه. ایران ما در تمام حوزه‌ها، در تمام رشته‌ها و در تمام حرفه‌ها و هنرها چشم انتظار ظهور استعدادهای نو هست. این برنامه و سایر برنامه‌های فصل اول رو میتونید از سایت رادیو جوان دریافت کنید. www.radiojavan.ir تا فردا و فصل اولی دیگر، خداحافظ.
وقتی همه شما شنوندگان خوب به خیر و نیکی با شما همچنان همراه شما هستیم با افتخار فراوان از پخش رادیو جوان و خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه لحظاتمون رو با شما میگذرونیم و با شما دوستان عزیز هم صحبت و هم کلام هستیم. انشاءالله همچنان در ادامه مجموعه برنامه ها از پخش رادیو جوان با ما باشید و در این فرصت برنامه رادیو چی رو بشنوید.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، برنامه امروز رادیو چی رو آغاز میکنیم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم با شما هستیم با رادیو چی. از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو رو با ما همراه باشید. شما دوست عزیزی که الان شنونده ی رادیو چی هستید، هنگام خروج از منزل حتما کیفی رو همراهتون دارید. لابلای کیفاتون شاید از کیف چرمی هم استفاده کنید. منظورم بیشتر اینه که همه ما ایرانی ها در بین وسایلمون حداقل یه تیکه کوچولو از وسایل چرمی موجود هست، یا کیفشو داریم یا کفششو داریم یا از کمربندش استفاده میکنیم یا محصولات چرمی، به هر حال در وسایل ما موجوده. ما میخواییم در برنامه امروز رادیو چی در مورد تاریخچه چرم در ایران بگیم. شما دوست عزیز اگر مایلید با برنامه خودتون در تماس باشید، بدونید که در طول پخش برنامه 220-40000 220-50-952 در اختیار شماست. بعد از پخش برنامه هم با شماره 0930-84-100-88 تماس بگیرید. به ما بگید که دوست دارید در برنامه رادیو چی راجع به چه موضوعی صحبت کنیم، یعنی حتی ما از موضوعات پیشنهادی شما هم استقبال میکنیم. همطور که عرض کردم میخوایم در مورد تاریخچه چرم در ایران با شما صحبت بکنم. ایرانیان با پیشینه 3000 ساله اولین و قدیمی ترین تولید کنندگان چرم در جهان هستند. آثار باستانی بجامانده از دوران قبل از میلاد نشون میده که ایرانیان از حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح از پوست برای تهیه لباس و کفش و جنگ افزار استفاده می کردن. اما از 550 سال قبل از میلاد مسیح بود که از چرم برای لباس و زره هم استفاده کردن. در متون پهلوی کلماتی وجود داره که نشون میده استفاده گسترده از چرم در ایران به قبل از اسلام برمیگرده. ابن یمین هم در نوشته‌هاش نوشته که فرمانهای داریوش هخامنشی معمولاً روی چرم نوشته میشد. نوشته‌هایی هم در اورامان کردستان پیدا شده که در موزه بریتانیا نگهداری میشه و نشون میده که از پوست برای نگارش در دوره اشکانیان استفاده میشده. تولید انواع پوست و چرم و تجارت مرتبط با اون در دوره عباسی در سراسر قلمرو اسلامی پر رونق بوده. استفاده از پوست حیوانات مختلف برای ساخت پوستین و قبضه شمشیر و آستر کفش و لباس‌های زمستونی، همینطور برای افسار و رکاب و جلدهای چرمی برای کتاب‌ها که به صورت تلاکوب می‌شده، بعضی از مهمترین کاربردهای چرم در این دوره بوده. البته گزارش هایی هم از اون دوران هست درباره این که پوست و چرم در اون دوران خیلی تجارت می شده و رونق خیلی خوبی هم داشته. تجارت چرم و پوست در ایران بعد از حمله مغول هم پر رونق بوده و بیشتر شامل شهرهای تبریز و شیراز بوده. در دوره قاجار هم انواع چرم به مقدار زیاد در شهرهای ایران تولید می شده. همدان در این دوره مرکز مهم تولید نوعی چرم معروف به چرم همدانی بوده که از پوست گوسفند تهیه می شده. در این دوره از جمله کارهایی که امیر کبیر در سال 1267 به نمایشگاه لندن فرستاده محصولاتی از پوست بوده. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم بعد بریم بخش اول برنامه رو بشنویم. اولین کارخانه چرمسازی ایران برمیگرده به سال 1308 هجری شمسی که در تبریز بنا شده و بعد از اون در همدان، تهران، اصفهان و برخی از شهرهای دیگرمون هم کارخانه هایی تأسیس شده و در سال 1337 تعداد کارخانه های تولید چرم در ایران شده 22 کارخانه. یه نکته دیگر رو هم بگم، از سال 1362 در اطراف شهرهایی که از قدیم در تولید چرم فعال بودند مثل تهران و تبریز و مشهد شهرک های صنعتی تولید این کالا هم راه اندازی شده که نام چرم شهر رو بر این شهرها گذاشتن که سعی می کردن که تولید چرم و کیفیت اون رو افزایش بدن. الان در تبریز سالانه 2,500,000 جلد چرم تولید میشه. خب خواهش میکنم که یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز هستیم خدمت شما و راجع به تولید چرم در ایران با شما صحبت میکنیم.
در همین چند قدمی زندگی روزمرمون زیر سقف همین سوله ها سمفونی تولید کالایی صادرات محور روانه بازار میکنه. اینجا چرم شهر تبریزه، شهرکی 200 هکتاری که با دستان صنعتگران جوان تحصیل کرده مواد اولیه کارخانه های صنایع چرمی دنیا تولید میشه.
کارشناس ارشد مهندسی شیمی، کارخانه ما بیشتر از 20 سال سابقه در تولید انواع چرم های کیفی و کفشی داره.
فارغ التحصیل رشته شیمی تجزیه از دانشگاه آزاد تبریز. برام باعث افتخاره که با توجه به رشته تحصیلی که دارم توی صنعت مرتبط با رشته تحصیلیم دارم کار میکنم.
فارغ التحصیل شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز. علاوه بر این که بازارهای داخلی ما فروش داریم، تو بازارهای خارجی هم فروش داریم و باعث ارزاوری کشور میشه تولید ما.
از کشورهای اروپایی و آسیایی خواهان خیلی داریم به علت اینکه کیفیت جنسمون خیلی مطلوب هست.
در این شهرک صنعتی هم اکنون حدود 360 واحد چرمسازی فعاله و امسال هم به عنوان شهرک صنعتی نمونه کشور معرفی شده.
حدوداً نیروی کاری ما 4000 نفر اینجا مستقیم، غیر مستقیم حدوداً 7000 نفره. 95% تولیدات اینجا چرم گاویه که به ما چرم سنگین حساب میشه.
در سه شهرک چرمسازی تهران، مشهد و تبریز سالانه حدود 70 میلیون فوت مربع چرم رویه گاوی تولید میشه که 80% اون مربوط به تبریز و آذربایجان شرقیه.
گفت به سر چرمیران تبریزه. ما اینجا به 12 کشور صادرات داریم.
ما از چین گرفته تا پرتغال و ایتالیا و لهستان و رومانی صادرات چرم داشته.
سعی کردیم از تکنولوژی های روز دنیا و دانش فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ها استفاده بکنیم.
چرم تبریز برند ایرانیه که قابل رقابت با تولیدات کشورهای خارجیه و به علت دارا بودن صنایع پایین دستی سهم بالایی در ایجاد اشتغال داره.
مشاغل جانبی چرمسازی که صنعت کیف، صنعت کفش، صنعت کمر، لباس،
زیر مجموعه ما حدود 8,000 تا 12,000 واحد تولیدیه.
البته اینو هم بگم این روزها چرمسازان استانمون هم مانند سایر صنعتگران با برخی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن.
قاچاق پوست چندین بار اعلام کردیم، هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.
تا به امروز به ما دو از طرف دولت دلار 1200 تومانی یا حتی دلار نیمایی نتونستیم نمیدن نتونستیم استفاده کنیم.
بزرگترین مشکلات ما کمبود پوست خام هست که قیمتش در 3 ماه گذشته بوده 3 برابر افزایش پیدا کرده. قیمت مواد شیمیایی ما یکی دوربر 4 برابر افزایش پیدا کرده.
تولید و باز هم تولید تنها راه برون رفت از رکود اقتصادی و رسیدن به خودکفایی، و این محقق نمیشه به شرطی که مسئولان به طور جدی حمایت کنند و صنعتگران همت.
خب من در این قسمت از برنامه رادیو چی، حالا که راجع به تولید چرم در ایران با شما صحبت میکنم، نیم نگاهی هم بیندازم به صادرات چرم. صادرات ما در سال گذشته حدود 117 میلیون دلار بوده که بیشتر شامل صادرات پایپوش ایران بوده. قراره که به امید خدا با برنامه ریزی هایی که شده این مبلغ برسه به 300 میلیون دلار. حالا امیدواریم که بحران‌های اقتصادی رو پشت سر بذاریم و به این خواستمون نزدیک بشیم و رشد صادرات محصولات چرمیمون رو شاهد باشیم. در سال گذشته ایرانی‌ها 15.5 میلیون دلار کفش خارجی خریدن و 96.6 میلیون دلار هم کفش صادر کردند. نیمی از این صادرات به عراق بوده و بعد به افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه که معمولاً این کشورها عمده ترین خریداران کفش ایرانی بودند. در سال 1385 تا 1395 توی این 10 سال شرط بازار کشور با افت و خیز نسبتاً زیادی مواجه بوده. نه رشد خیلی البته زیادی داشته نه کاهش، شرطش نسبتاً مناسب بوده. در سال گذشته عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه عمده بازارهای وارداتی کفش ایرانی بوده. البته در سال گذشته کشورهایی مثل گرجستان و ازبکستان و کویت هم از بازارهای وارداتی کفش ایرانی بودند. در 10 سال گذشته ما بیشترین حجم صادرات محصولات چرمی رو داشتیم، به خصوص حالا در حوزه پایپوش یا کفش. در سال گذشته بالغ بر 55.4% از کفش‌های ایرانی به مقصد عراق صادر شده و 23.4% هم به افغانستان. البته 6.2% از کالاهای صادراتی این بخش به آذربایجان، ترکمنستان و سوریه هم ارسال شده. محصولات چرمی در ایران حدود 20 ساله که خیلی رشد کرده و نشانهای مختلفی در اون متولد شدن. خب برای توسعه بازار محصولات چرمی لازمه که صنعتگران ما به کشورهای مختلف برن، در اونجا حضور فعال داشته باشن، تو فروشگاه‌های زنجیره‌ایشون مجموعه‌ها و کالاهایی که داریم به بازارهای هدف معرفی بکنن و به مشتریان بین‌المللیشون. امروز تولید کنندگان محصولات چرمی بازارهای روسیه و حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار دادن و تلاش میکنن تا وارد این بازارها بشن و سهمی برای خودشون داشته باشن. البته تحقق این موضوع، یعنی جلب مشتری و در اختیار داشتن در واقع بازارهای همسایه، کار ساده‌ای نیست. چرا؟ چون در حال حاضر نیمی از این بازار در اختیار تولید کنندگان کشورهای اروپایی، ترکیه و هنده و جلب مشتریان این حوزه در واقع زمان بره و لازمه که ما از تجربه سایر کشورها هم استفاده بکنیم. یکی از راه‌های توسعه بازار، بازارسازیه. یعنی تولید کنندگان محصولات چرمی کشور با بازارسازی در کشورهای منطقه میتونن فعالیت‌های خودشون رو فرامرزی بکنن و تضمینی داشته باشن برای رشد و توسعه خودشون. خب راهکارهایی در این زمینه وجود داره. یکی از این راهکارها، یعنی برای رسیدن به بازار هدف، داشتن فروشگاهه. یعنی تو کشورهای دیگه ما باید فروشگاهی داشته باشیم تا محصولات رو با نرخ مناسب و خدمات پس از فروش به مشتریان برسونیم، که البته این امر متاسفانه هزینه خیلی زیادی داره و نمیتونیم فروشگاه تهیه بکنیم در کشورهای دیگه به دلیل اینکه هم ریسک پذیری بالایی داره هم قیمتشون خیلی بالاست. یکی دیگه از راهکارها اینه که ما به افراد توانمند و آشنا به بازار نمایندگی اعطا بکنیم. این تقریباً یک در واقع راه قابل دستیابی تری هست. یکی دیگه از راهکارها هم اینه که ما بدون حضور واسطه در این بازارها وارد بشیم. یکی دیگه از روش‌های جدید برای توسعه بازار در واقع فروش اینترنتی محصولاته. یعنی از طریق اینترنت ما محصولات چرمیمون رو به بازارهای منطقه ارائه بدیم، اونم با خدمات پس از فروش و با شرایط عالی. امروزه میدونید که فروشگاه‌های اینترنتی خیلی فعالن و خریداران این بازار روز به روز در حال افزایشن. البته برای رسیدن به این مسئله و این راهکارها در کشورهای